اجازه میدین مخالف حرفشو بزنه واقعا قابل احترامه.
ما میگیم از نظر اهل سنت بوسیدن
منطقتون تو رو خدا بذارید. شما رو گفتید من سکوت کردم.
همون پیغمبرم به ما گفت هر کسی زیارت امام حسین رو
بهش عمر بیاری رد کن. چرا فقط دشمنی
قبول میکنید؟ اینو قبول
حالا شما گوش کن بعد نخورید
آقا. اینو بخورید
منظورت از صاحب نشده چیه؟ چرا قطع میکنی عزیز دل؟ شما سوالی میپرسی قرار نیست که به شبهه بندازی بری برو سوال درست جوابتو بگیر و برو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز. انشاءالله که عید شما عید الله الاکبر قدیر بر شما مبارک باشه. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین علیه السلام. از برنامه تریبون آزاد در موضوع قدیر خدمت شما هستیم. انشالله امیدواریم که بینندگان گرامی بذل عنایت داشته باشند. مباحثی که مطرح میشه انشالله قابل استفاده باشه. اگر عزیزی دوستی مطلبی سوالی هم داشته باشه خدمت ایشون ما هستیم. موضوع برنامه ما در این تریبون برخورد ناشایست بزرگان و علمای مخالفین اهل بیت با شخصیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در موضوع واقعه عظیم قدیر خمه. توضیح خدمت شما بدم برادرای عزیز، متاسفانه تحلیل هایی که مخالفین اهل بیت علیهم السلام از واقعه قدیر ارائه میدن به گونه ای که اگر یک انسانی بدون پیش زمینه ها و تعصبات ذهنی بیاد مطالب اونها را برداشت های اونها را از واقعه قدیر ببینه، یک توهین بسیار آشکاری به شخصیت پیغمبر جلوه داده میشه. ما میشنویم بعضن در شبکه‌های اجتماعی، در فضای مجازی، در ماهواره‌ها یک ادعاهای بسیار عجیب و غریبی مطرح میکنن که پیغمبر خدا علیه بالله خالی از هر نوع بود کلامش، خالی از هر نوع حکمت بود کلامش. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گویا اصلا متوجه نبود هزاران نفر را جمع کرده، چند روز اونجا معطلشون کرده تو اون هوای گرم بیاد یه حرفهایی بزنه که هیچ تناسبی با این رفتارهای خودش نداره. یکی از مهمترین این مباحثی که مطرح میکنند مخالفین اهل بیت میگن حدیث قدیر من کنت مولاه فعلی مولاه یک عبارت مجمله. مولا کلمه مجمله 23 تا مثلا معنی داره. خب پیغمبرم قرینه ی معلوم نکرده بر معانی مجمل باشه، خلاف حکمت، خلاف فصاحت، خلاف روش سخن گفتن یک آدم عاقل، پس حدیث قدیر قابلیت احتجاج در اصول عقاید نداره، به درد نمیخوره این حرف. ببینید این یک سخنیه که ظاهراً قالب علمی داره ولی باطنش ها یک مقدار انشالله به فضل الهی به لطف امیرالمومنین بشکافیم. دوستان عزیز، مخاطبین گرامی، متوجه میشید چقدر تالی فاسدهای زیادی داره. ادعای حضرات اینه که واقعی قدیر کلمه مولا مشترک معنوی یا لفظیه. ببینید دوستان گرامی، مشترک معنوی یا مشترک لفظی، استفادهش، استعمالش در ادبیات تمام زبانهای دنیا جاریه. شما هر زبانی برید، فارسیش، انگلیسیش، عربیش، ترکیش، ویژگی اینو داره که کلامه، لفظ، محدود، معانی نامحدود. مثال مثلا من براتون ساده بزنم، از زبان فارسی مثلا کلمه شیر، خب کلمه مشترکه، چندین مصداق خارجی و معنای متفاوت داره. مثلا تو کلمه زبان انگلیسی کلمه گت، خب چندین معنا بهش گفتن توی آکسفورد ها و توی لغتنامه ها. توی زبان عربی هم همینطوری. ببینید کلماتی مثل عین چندین معنا داره، یا کلمی مثل مولا چندین مصداق معنایی داره، یا مشترک لفظی یا مشترک معنوی. نکته اول ما اینه استفاده از مشترک چه لفظی چه معنوی ویژگی تمام زبانها هستش. نکته دوم، زبان عربی، ادبیات عرب، زبان عربی به خاطر خصوصا زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خصوصا به خاطر اوج فصاحت و بلاغتش، از این قابلیت زبانی خودش به شدت استفاده می کرده. قرآن کسی مراجعه بکنه فراوان از مشترک لفظی مثل کلمه عین و از مشترک معنوی متعدد قرآن کریم استفاده ازش کرده. خب کافی دوستان عزیز متخصصین فن شما مراجعه بکنید به لغتنامه ها، معجم مقاییس اللغه، یک لغتنامه معتبر شیعه و اهل سنت، ذیل هر واژه‌ای توضیحات معنایی شده. مثلا اومده گفته برفرض کلمه، مثلا واژه برفرض رساله، لها ثلاثه اصول، سه تا اصل داره، سه تا معنای متفاوت داره. کلمه مولا مثلا لها اصلان، دو تا اصل معنایی داره. این نشون میده که این که دو تا معنی داره، دو تا اصل داره، سه تا اصل داره، بعضی از جاها چهار تا پنج تا ایشون اومده گفته اصل داره، اونم در تمام زمینه ها، چه در کلماتی که ریشه اون بار معانی فقهی داره، مثلا کلمه سلیه، سلات، یا کلمه‌ای که بار معنای اعتقادی داره در اعتقادات، در نبوت، در معاد، تمام اینها مشترک معنوی به حد وافر و بسیار تو زبان عربی کاربرد داره. بعد خب این ویژگی زبانشناسی را که ما داریم می‌بینیم، پیغمبر ما، قرآن ما، تمام صحابه و تابعین اومدن استفاده کردن. ما نمیتونیم بگیم که نه، هر صحابه‌ای وقتی میخواست مثلا حرف بزنه یا هر کسی که اون زمان میخواست تکلم بکنه به هیچ وجه حق نداشت در مباحث اعتقادی یا در مباحث اصولی یا در مباحث فقهی حق نداشت از اشتراک استفاده بکنه. نه، ترویج داشت، به شدت هم ترویج داشت استفاده از مشترک لفظی و معنوی. بعد ببینید یه مثال ساده من خدمت دوستان بزنم برای اینکه اثبات بکنم حتی بالاترین حقایق اسلام که حقایق مرتبط با توحید، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اشتراک معنوی، از قابلیت و پتانسیل بسیار وسیع زبان عربیشون استفاده میکرد. در ماجراهای جنگ احد، دوستان عزیز اتاق فرمون اگه بتونید سند نشون بدید، در ماجراهای جنگ احد در تفسیر نسائی روایتی که میخواییم خدمت شما بخونیم اومده، در بخاری، در مسلم، این روایت از نظر سندی صدوری مسلمه، حالا ما به این استناد داریم. الجزء الاول ذیل تفسیر آیه و رسول یدعوکم فی اخراکم ماجرای یک روایت مفصلی مطرح میکنه، ماجراهای جنگ احد میاره. بعد ماجراهای جنگ احد که ایشون اومده مطرح کرده، این که مسلمون ها در صفحه 336 شکست خوردن به خاطر اینکه تنگه را رها کردن. بعد اونجا ابو سفیان اومد خواست پیروزی خودش را به رخ بکشه، اومد ثم اخذ یرتجز، شروع کرد رجس خوندن. اعلو هبل، هبل بت بزرگ و خدا و اون موجودی بوده که عرب جاهلی فکر میکرده که ربوبیت و الوهیت به ذات براش داره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت جوابش رو بدید. فرمودند، اونجا کسی اقدام نکرد به جواب. بعد این عبارته رسول خدا صلی الله علیه و آله در جوابش میگه که الله اعلی و اجل، در مقابل هبل، در مقابل بزرگی هبل، رسول خدا بزرگی و عظمت و جلالت الله تبارک و تعالی رو مطرح میکنه. بعد ایشون دوباره، ابو سفیان ادامه میده رجز خودشا، در مقابل سخن پیغمبر میگه که ان لنا عزا ولا عزا لکم، ما خدا و بت دیگه ای داریم به نام عزا، شما ندارید. پیغمبر خدا دوباره جوابش میده. اینجا ببینید بحث توحید و شرکه، بحث الله و بت‌ها و خداهای خیالیه. الله خدای حقیقی مسلمانان، هوبل و عزا بت‌های مشرکین. دیگه این نص و صریح و حق بحث توحیده. پیغمبر خدا از چه کلمه ای استفاده میکنه؟ الله مولانا ولا مولا لکم. تو طول تاریخ شیعه یک عالمی اومده بیاد اشکال به رسول خدا صلوات الله علیه و آله بگیره، بگه که چرا پیغمبر از کلمه مولا استفاده کردی؟ مولایی که در اینجا به معنی صفت واضح خداوند در توضیح و تبیین ربوبیت، اینکه خدا در تمام امورات، در پیروزی ها، در پیروزی در جنگ ها، در شکست ها و در تمام مطلق امور خداوند تبارک و تعالی همه کاره هست. الله مولانا، خدا مولای ماست. لا مولا لکم، الله مولای شما نیست. مولای شما بت‌های خیالی و پوچه که اصلا نمیتونن حرکتی داشته باشن، نمیتونن هیچ تأثیرگذاری در عالم داشته باشن. آیا تا حالا علما و مخالفین اهل بیت علیهم السلام، مخالفین پیام قدیر، به این روایات گیر دادید، اشکال گرفتید که یا رسول الله کلام شما مجمله، متوجه نشدیم چیست مراد شما؟ یک گفتم ابتدای عرایزم، حرفهایی، سخنانی، مفاهیمی به عقل کل، کل عقل، به فصیح ترین بنده خدا نسبت میدند که واقعا پیغمبر با اون عظمت یک طوری به مخاطب جلوه میدن که پیغمبر بلد نیست دو تا جمله‌ای که معنی واضح داشته باشه به پیغمبر، به مخاطبین خودش القا بکنه، به مخاطبین خودش برسونه. ببینید، پس خلاصه نکته من اینه که برخلاف، ما سوال داریم از مخالفین، چرا شما برخلاف تمام اوصاف پیغمبر که شخصی حکیم بود، عقل کل بود، به شدت فصیح بود، فصیح ترین مخلوق خدا بود، چرا شما این اوصاف پیغمبر را در فهم معنای واقعی قدیر دخیل نمیدونید؟ چرا اشکال بی جهت به معنای کلمه مولا میگیرید؟ میگید که در اصول عقاید لفظ مشترک معنوی نباید استفاده بشه، مگر حدیث صحیح و سند معتبر در منابع شما نیست که در نص و حق توحید در پاسخ به مشرکین رسول خدا صلی الله علیه و آله از کلمه مولا استفاده کرده؟ چرا اونجا هیچ اعتراضی نکردید؟ به ولایت امیرالمؤمنین که میرسه بهانه‌گیری ها، تعصبات شروع میشه. ببینید، مشترک معنوی واقع شده، امتیاز زبان عربیه. اصلا علمای شیعه و اهل سنت متعدد کتاب نوشتن، الوجوه و النظائر، یه سرچ شما بزنید ده ها جلد کتاب ابن نجیم داره، سیوطی داره، دیگران دارن. اصلا خود علمای شافعی مذهب گفتن آقا اگر یک کلمه چندین معنی داشت یا اصطلاحا مشترک معنوی بود، بعضی از اقوال اهل سنت اینه باید تمام معانی را اخذ بکنی، چون شما مطمئنی که خداوند تبارک و تعالی یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک دستوری به شما داده. شما نمیتونی به بهانه این که من از این چیزی نفهمیدم دستور خدا را کنار بگذاری. مشترک معنوی واقع شده. خب مشترک معنوی واقع شده، شیعه و اهل سنت، ادبا، متخصصین زبان عربی میگن شما برای این که بفهمی کدام معنا استفاده شده باید به قرائن مراجعه بکنی. قرائن کمک میکنه که این مشترک، این لفظ مشترک، نص در معنی مراد گوینده بشه، نص که هیچ اختلافی در فهم اون نباشه. متاسفانه تعصبها، عنادها باعث شده که حتی بزرگان اهل سنت اجازه توجه به قرائن من کنت مولا فعلی مولا را به مخاطبین خودشون ندن. ببینید دوستان، من خدمت شما بیارم احمد ابن حنبل از بزرگان امام حنابله، از بزرگان اهل سنت، کتاب از سنه که از کتب معتبر حدیثیه برادران اهل سنت، الجزء الثانی جلد دومش، ماجراهای خیلی جالبی میاره. صفحه 346 حدیث 458، همین بحث مشترک معنوی دوستان حضور ذهن داشته باشید، روایت نقل میکنه، میگه که آقا حدثهم ان ابا طالب، حدثهم انه ابا طالب، روایت میکنه که از ابا عبدالله یعنی احمد ابن حنبل درباره سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین که فرمود من کنت مولا فعلی مولا ما وجهه، میگه از احمد ابن حنبل پرسیدم این روایت نبوی من کنت مولا ما وجهه معنیش چیه، وجهش چیه، الوجوه و النظائر، اصلا کتاب نوشتن، درست معنی مولا 23 تا معنی داره. اینجا با توجه به قرائن معینه ده ها قرینه لفظی متصل منفصل، قرائن حالیه مقالیه، اینجا به چه معنایی به کار رفته؟ احمد ابن حنبل ای کسی که ادعا داری، کسی که ثقتون در رابطه با شما گفتن، به نظر شما احمد ابن حنبل اومد بدون غرض، بدون تعصبات فکری تحلیل کرد کلمه مولا را؟ خیلی ساده، انسداد باب فکر. قال احمد ابن حنبل در پاسخ گفت لا تکلم فی هازا دع الحدیث کما جا، حق تفکر در قراین من کنت مولا نداری، همینطوری که شنیدی همینطوری هم بیا مثل یه رادیو ضبط فقط نقال باش، حق فکر حق فهم نداری شما. چون احمد ابن حنبل میدونه کسی اگر به زوایای قرائن متصل منفصل حالی مقالی اگر توجه بکنه کار تمامه، متوجه میشه که ولایت امیرالمؤمنین، ولایت سیاسی مولای متقیان نص که هیچ خفایی نداره، فقط یک مقدار فقط توجه میخواد، یک مقدار کنار زدن تعصبات میخواد، یک مقدار اینا میخواد که احمد ابن حنبل ها تعصب ها را کنار بگذارن. ببینید باعث شده که تا حالا افکار بسته بشه، تعصبات بیداد بکنه. مورد دیگه از این تعصبات که اجازه ندادن حقایق واقعی قدیر به گوش مخاطبین برسه. ببینید من استدلالم اینه، دلیلم دارم برای خودم. یکی از شبهاتی که اهل سنت و مخالفین پیام قدیر میان مطرح میکنن اینه که در صحیح مسلم در روایت معروف زید بن ارقم اون فراز من کنت مولا فعلی و مولا نیومده، یا بخاری روایت را مثلا نیورده. ما بهشون جواب میدیم، ببینید دوستان روایت اول، من اصل روایت ها از کتاب دوستان عزیز نشون بدن، شرح مشکل الآثار برای عالم بزرگ اهل سنت طحاوی که ابتدای کتابش ایشون گفته روایات معتبر را میاره. این کتابم برای علمای بسیار بسیار قدیمی، ببینید متوفای 321 نزدیک به عصر نزول حدیث، الجزء الخامس جلد پنجمش، این روایتی را از زید ابن ارقم میاره. دوستان ببینید پیغمبر لما رجع، صفحه 18 حدیث 1765، وقتی رسول خدا از حجة الوداع برگشت و در قدیر خم منزل گزید، دستور داد اون یه قسمت هایی که درخت اونجا زیاد بود زیرش را تمیز بکنن. پیغمبر خدا میگه همانا من دعوت شدم از طرف خدا، یعنی پیغمبر اشاره میکنه زمان مرگ من نزدیکه، باید دعوت خدا را اجابت کنم. همانا من ثقلین بعد از خودم در نزد شما به جا میگذارم، احدهما اکبر من الاخر، کتاب الله عز و جل و اطرتی اهل بیتی، ثقلین خودش را پیغمبر معرفی میکنه. بعد هشدار میده، میگه حواستون جمع باشه، این ثقلین کتاب و اطرت من خلیفه منن، کیف تخلفونی فیهما، این دو از هم جدا نمیشن. بعد پیغمبر خدا در غدیر خم روایت از زید ابن ارقم دوستان ادامه میده، میگه همانا خدا مولای منه، ان الله عز وجل مولای، همون پاسخی بود که به ابو سفیان داد، الله مولانا ولا مولا لکم، و انا ولی کل مؤمنین، من ولی هر مؤمنی هستم. سپس دست امیرالمؤمنین را گرفت، این جمله من کنت ولیه فهذا ولیه اللهم وال من والاه و آد من آداها گفت. ایشون تو کتابش اینو آورده، متاسفانه تعصبات کور باعث شده که صحیح مسلم نیشابوری که کتابش اصح الکتب بعد کتاب الله در نزد اهل سنت، همین روایت دوستان ببینید، صحیح مسلم جلد اول صفحه کتاب فضائل صحابه حدیث 2408 صفحه 1873 همون ماجرا را نقل میکنه، اما بعد از زید ابن ارقم، ببینید میان چند نفر از اینها نزد زید ابن ارقم میشینن، زید ابن ارقم ماجرا را بهشون تعریف میکنه، بعد میبینید همون حدیثه، هیچ اشاره‌ای به من کنت مولا فعلی مولا نشده، سانسور شده، چون میدونستن که این روایت بایستی حذف بشه. چرا؟ چون اگه این روایت در منابع حدیثی اون صحیح ترین منابع خودشون بیاد، بعدن براشون مشکل ساز میشه. کما این که ما الان شیعیان استدلال به این روایت میکنن، استدلال میکنن حقانیت امیرالمؤمنین را اثبات میکنن. ببینید مورد بعدی که ما واقعا سوال داریم، این سانسورها، این کتمانها، این که اجازه نمیدید مخاطب فکر بکنه، مورد بعدی از این سانسورها که در منابع اهل سنت اومده در معجم الکبیر طبرانی، طبرانی الجزء الخامس جلد پنجم، معجم الکبیر طبرانی کتاب به شدت مورد علاقه طبرانی از علمای بزرگ و حفاظ و محدثین اهل سنته. ایشون اومده در ماجرای روایات زید ابن ارقم، خیلی ماجرای اون احتجاجهایی که امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان حکومت خودش، در زمان حکومتش امیرالمؤمنین معاویه مخالف حکومت و مشروعیت سیاسی امیرالمؤمنین بود، بر علیه امیرالمؤمنین فضاسازی میکرد، تبلیغات میکرد، مولای متقیان برای اثبات حقانیت سیاسی خودش به واقعی غدیر استدلال میکرد. در میدان کوفه، در مسجد کوفه، صحابه‌ای که در واقعی غدیر بودن قسم میداد، ناشد علیون الناس، صحابه را قسم میداد که آقا پاشید، هر کسی که شنیده روایتی که در روز غدیر حاضر بوده از پیغمبر شنیده را بیاد شهادت بده، بگه من شنیدم که معاویه بدون مشروعیت سیاسی حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام بر اساس آیه، بر اساس حدیث قطعی غدیر، میگه 16 نفر از صحابه بلند شدن شهادت دادن که ما این روایت را از پیغمبر شنیدیم، کتمانی که برخی از صحابه انجام دادن. زید ابن ارقم میگه که کنتو فی من کتمه فذهب بصری. اصلا روایت خیلی عجیبه، زید ابن ارقم چرا کتمان کرد؟ اگر من کنتو مولا معنی صرف دوستی داشت، که اینا ابوبکر میگه، اینا خلیفه دوم میگه، اینا همه اهل سنت قائلن که وجوب محبت ظاهری به امیرالمؤمنین و اهل بیت دارن، ولی اختلاف ضرر آنچنانی یا اختلاف جدی امیرالمؤمنین با مخالفینش در معنای دوستی که نداشت. مشکل جاهای حساسیت پیدا میکرد که امیرالمؤمنین استدلال به خلافت سیاسی خودش بکنه، اون موقع برای معاویه مشکل ساز میشد، به خاطر ترس از حکومت‌های اموی یا به خاطر اینکه افکار مشروعیت بخش در ذهنها، اینکه خلیفه مشروع اول ابوبکر، خلیفه مشروع دوم عمره، خلیفه مشروع اول و دوم ابوبکر و عمرن، در ذهنها این بوده حالا زید ابن ارقم و دیگران بیان شهادت بدن که خلافت بلا فصل سیاسی با امیرالمومنین براشون هزینه سیاسی داره. خب این هزینه سیاسی ها زید ابن ارقم نتونست بده. اونجا امیرالمومنین، معجزه امیرالمومنین، نفرینش کرد. بعد نفرین امیرالمومنین به وقوع پیوست، فذهب بصری، ایشون کور شد. بعضی های دیگه اومدن گفتن که نفرین، بعضیا پیسی گرفتن، بعضیا کور شدن، بعضیا دوباره به اون زمان جاهلیت خودشون برگشتن. دوستان دقت بکنید، علت کتمان فضاسازی های اموی بود و اینکه زید ابن ارقم ها که کتمان کردن نتونستند تحمل بکنن هزینه سیاسی بدن. انشالله بعد دقایقی خدمت دوستان میرسیم، یک میان برنامه باشه.
پاشو ببین که جبرئیل با یه خبر اومده از راه، داره میخونه اشهد و ان علی ان ولی الله. این خبر از خدا به دست احمد مختار رسیده، گفته خلافت نبی به حیدر کرار رسیده. عالم و آدم و خبر کنید که آخه حق به حق دار رسیده، آره حق به حق دار رسیده. حالا وقتشه که بریم نجف، همه یه بچه شیعه ها به صف. حالا وقتشه که بریم نجف، همه یه بچه شیعه ها به صف. میونه ازدحام همه بدیم سلام، بدیم دست بیعت با اولین امام. میونه ازدحام همه بدیم سلام، بدیم دست بیعت با اولین امام. بایعناک یا کرار جینا نجدد البیعه، بایعناک یا کرار جینا نجدد البیعه، بایعناک یا کرار روی لب هر شیعه، بایعناک یا کرار جینا نجدد البیعه، بایعناک یوم الذر جینا نجدد البیعه، نبغى وياك للمحشر هاي الصرخة تتكرر والينا يضل حيدر. الله علي علي أصل الإيمان، علي علي ذكر قرآن، علي علي أصل الإيمان، علي علي ذكر قرآن، علي علي سر الأكوان، علي علي عالي الشام. بيعت ميكونن با علي كل كائنات، زهرا میریزه روی سرش نقل و نبات. از عرش خدا میاد صدای جبرئیل، بر چهره دلگشای حیدر صلوات.
عرض سلام مجدد خدمت بیننده های عزیز داریم. برنامه تیریبون آزاد در موضوع قدیر. بحث ما در دقایق قبل این بود که هر چند کلمه مولا مشترک معنویه، گفتیم مشترک معنوی ویژگی و امتیاز زبان عربیه، در قرآن استعمال شده، در روایات استعمال شده، در حوزه عقاید در حق توحید کلمه مولا استعمال شده، در مباحث فقهی متعدد استعمال شده. به خاطر همین برای فهم این که مراد جدی کلمه مشترک معنوی واژه مولا چیه، قانون تمام عقلای عالم اینه که بایستی مراجعه به قرائن محفوفه در کلام بکنیم. به خاطر همینه که میدونستن امثال احمد ابن حنبل ها، مسلم نیشابوری ها، میدونستن اگه کسی به قرائن کلمه توجه بکنه متوجه میشه که کلمه مولا نص در ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. به خاطر همینم ذهنها را میبستن، اجازه تفکر نمیدادن. مورد بعدی که از قرائن مهم فهم یک کلامه، ببینید دوستان گرامی برادران عزیز، برای فهم دقیق یک روایت بایستی بیانهای متفاوت رو ببینیم. مخاطبین اونجا بودن، هزاران صحابه، یکیش کلمه مولا به ذهنش مونده، یکیش کلمه اولابکم به ذهنش مونده، یکیش کلمه ولیکم مونده. بیانهای متفاوت از یک حدیث، یفسر و بعضه بعضها، همدیگه را تفسیر میکنن. یک قرینه عقلایی خیلی مهم به دست ما میدن که ما مراد جدی حدیثا بفهمیم. این دیگه از واضح ترین روش های فهمی کلامه. ببینید کلمه قدیر و حدیث قدیر یکی از مهمترین استعمالات دیگش با ولیه. یه مقدمه خدمت دوستان بچینم. ببینید سندا روایت طبقات الکبرا برای زهری صفحه 314 و 315 جلد هفتمش، جلد هفتمش دوستان، فی اهل المدینه من التابعین، یعنی ذهنها بره 1300 سال پیش زمان تابعین در شهر مدینه. اینا هنوز به عصر فضای نزول حدیث نزدیکن، مراد جدی کلمات اونا بهتر از نسلهای بعدی متوجه میشن. در صفحه 314 یه مناظره بین یک شیعه و رافضی یک طرف و یک کسی که دگراندیش اهل سنت طرف دیگه صورت میگیره. میگه که فقال له الرافضی، تو این مناظره رافضی استدلال به حدیث قدیر میکنه، میگه آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام نگفت من کنت مولا فعلی و مولا؟ همین مناظره های کلام تو شبکه های اجتماعی هم زیاده. ما استدلال بر علیه مخالفین شیعه میکنیم، میگیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین رو نسب کرد با من کنت مولا. ایشون میاد پاسخ میده، اون دگرندیش، اون اهل سنت، میگه اما والله لو یعنا بذالک الامرت و سلطان، به خدا قسم اگر از کلمه مولا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اراده می کرد امارت و سلطنت و خلافت سیاسی را، لعفسه لهم بذالک، کلمه واضح تری یا پیغمبر باید می گفت که دیگه من مردد نشم بگم مثلا مولا 20 معنی داره. همانطور که پیغمبر در احکام نماز و روزه و حج با بیان فصیح گفته، ولقال لهم، ایشون همین نماینده تفکر اهل سنت و مخالف واقعی قدیر میگه، میگه پیغمبر باید اینجوری میگفت، ولقال لهم ایها الناس، ای مردم، هازا ولیکم من بعدی، این علی، دقت کنید برادران عزیز، ولیکم من بعدی، این علی ولی بعد از منه. اگه کلمه ولی یکم رو به کار می برد دیگه کاملا پیغمبر با فصاحت و بلاغت حرف می زد، دیگه عذرها رو برای همه تموم می کرد. چرا؟ چون شخصیت پیغمبر داره اعتراف می کنه. شخصیت پیغمبر یه جوری، پیغمبر فداکاری خیلی زیادی به مردم داره. اگه پیغمبر فداکاریش، اون عقل کل بودنش و سایر اوصافش، اینا رو با در نظر بگیریم، بعد برای اینکه بخواد حضرت علی را به خلافت بعد از خورش انتخاب بکنه و بیاد اشتباهی یک کلمه دیگه ای را به کار ببره، پیغمبر خیلی خطای بزرگی مرتکب شده. ببینید این استدلال‌ها را کنار هم بچینید. ایشون اومد گفت که دارم نقل قول از برادران، کتاب های برادران اهل سنت میکنم برای 1200 سال پیش زمان مدینه، استعمالات اون موقع. ایشون گفت اگر پیغمبر میگفت هازا ولیکم من بعدی به جای کلمه مولا ولیکم رو به کار میبرد دیگه کار تموم بود. خب برادر من، الان ما یک مراجعه کوچیک عصر اطلاعات به کتاب های اهل سنت میکنیم، خصائص نسائی، اون فضائل امیرالمؤمنین ایشون آورده، متوفای 303 خود نسائی که در مباحث رجالی سختگیرتر از شیخینم بوده، ایشون اومده روایت نقل کرده صفحه 96 باب و قول نبی. دوستان دقت بکنید، من کنت ولیه فعلی ولیه. ایشون اومد گفت تو اون سند قبلی اگر پیغمبر میگفت هازا ولیکم من بعدی، کار تمام بود، حجت برای همه تمام شده بود، در حالی که ما مستند از کتابای خودشون آوردیم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در یک سند صحیح اومده فرموده ثم اخذ بید علی، دست امیر المؤمنین را پیغمبر گرفت، فرمود من کنت ولیه فهازا ولیه، هر کس من ولی اونم این علی ولی اوست. خب معنی ولی مثل روز روشنه، ولی طفل، سرپرست طفل، هر کس امیر المؤمنین، هر کس رسول خدا صلی الله علیه و آله ولی اونه، امیر المؤمنین هم ولی اونه. اللهم وال من واداه و آد من آداه. ببینید ذهن ها، من میخوام استدلال فنی بکنم، ذهن های زمان نزول حدیث به گونه ای بوده که اگر کلمه ولی به کار میرفت جایی هیچ شک و شبهه ای در نسب سیاسی باقی نمیموند، در حالی که پیغمبر خدا از الفاظ متعدد، از صیغه های متعدد برای بیان جانشینی امیرالمؤمنین به کار برده. فقط اونی که الان معروفه من کنت مولاست، پیغمبر من کنت مولا فعلی مولا، من کنت ولیه فعلیون ولیه، من کنت امامه فعلیون امامه، من کنت اولا بهی فعلیون اولا بهی، من کنت حالا امامه، من کنت انا احق بهی، متعدد از صیغه های که جای هیچ شک و شبهه ای را برای مخاطب خودش باقی نگذاره رسول خدا استفاده کرده. پیغمبر خدا چون خداوند تبارک و تعالی دستور داده بود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیغمبر به واضح ترین شکل امامت امیرالمؤمنین را تبلیغ کن، بیان کن. پیغمبر جای هیچ عذری برای مخاطبین خودش قرار نداده. این قرینه سوم ما. ببینید برادران گرامی، اونایی که اهل انصافید، اونایی که میخواید واقعا اون مباحث علمی هزار و چند صد ساله اهل بیت و مخالفین خودشونو بیایید قضاوت بکنید، من یک مقدمه خدمت شما بچینم. ببینید برای این که تو روش سخن گفتن عقلایی، من متکلم میخوام مراد خودم رو به مخاطبین خودم به صورت دقیق معلوم بکنم، اون کلماتی که استفاده میکنم با حرکاتی که از بیرون انجام میدم کاملا بایستی اینا مرتبط و هماهنگ باشه. ببینید الان این خودش در روانشناسی، در علوم ارتباطات یک علمه، زبان بدن با زبان الفاظ، مفاهیم الفاظ، اینا بایستی کاملا هماهنگ باشن با هم. ببینید این دوتا هم پوشانی میکنن هما که مخاطب کاملا مراد جدی یک کلام را متوجه بشه. حالا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم متعدد از قرائن رفتاری برای نشان دادن مراد جدی کلمات خودش استفاده کرده. اینه که دست امیرالمؤمنین را از عضدش بگیره بلند بکنه، حتی دست امیرالمؤمنین بالاتر از دست مبارک خودش باشه. این یعنی چی؟ دست بلند کردن. این که بهتر از اینها در من مستند خدمت دوستان بیارم، یکی از رفتارها قرائن فعلی نشان دهنده ریاست و سلطنت و اون خلافت و رئیس بودن در نزد عرب جاهلی تعمم بوده، عمامه به سر گذاشتن بوده. من مستند خودم رو دوستان نشون بدم، اول تاریخ بغداد جلد دهم صفحه 28 ببینید برادران عزیز، ذیل شرح حال یکی از راویان حدیث، ایشون یک در بحث امیرالمؤمنین یک روایت خیلی جالبی میاره. ایشون میاد مطرح میکنه، میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که هبت علی جبرئیل، پیغمبر میگه جبرئیل بر من هبوط کرد، نازل شد و جبرئیل علیه قبا اسود، یک قبای سیاه رنگ در تن ایشون بوده و عمامتون سودا، یک امامه و عمامه سیاه رنگ در سر جبرئیل بود. میگه من از جبرئیل پرسیدم ای جبرئیل این چه چهره ایست، چه صورتی است که الان بر زمین اومدی، من قبلا شما را با چنین چهره ای ندیده بودم. ایشون در پاسخ میگه، جبرئیل در پاسخ میگه هاذهی صورت الملوک. ببینید صورت الملوک، کسی که عمامه سرش داشته باشه، این صورت و چهره پادشاهانه. دقت کردید دوستان؟ حالا در واقعه قدیر روایت داریم ما از منابع اهل سنت، سنن کبرای بیهقی جلد دهم صفحه 24 کتاب السبق و الرمایه حدیث 19736، ایشون اومده روایت نقل کرده از امیر المؤمنین علیه السلام که من است. دوستان دقت بکنید خودتون، اممنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم قدیر خم، رسول خدا در روز قدیر خم به امامتن، امامه سر من قرار داد، یعنی تاج ریاست، تاج خلافت در سر مولای متقیان قرار داده. چون امامه گذاشتن یک قرینه رفتاری نشاندهنده ولایت سیاسی طرف مقابله، توضیح داده خودش. ببینید این علامت بسیار بسیار واضح. دوستان اتاق فرمان من چند دقیقه وقت دارم؟ خب انشالله که فرصت ما متاسفانه تموم شد، در جلسه‌ای که فردا شب هم انشالله خدمت دوستان هستیم به قرائن متعدد دیگه انشالله اشاره میکنیم. بازم دعا میکنیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. انشالله شب شما بخیر، خدا حافظ.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.